بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون چنل وان و تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما کوروش عرفانی هستم و بخشی دیگر از برنامه دیدگاه رو خدمتتون ارائه میدم. برنامه همطور که میدونید به طور مشترک برای هر دو کانال تهیه میشه و در اون قرار هست بپردازیم به بررسی چرایی احتمال دستیابی ایران به یک شرایطی که ازش به عنوان شرایط مدرن نام بردیم. اگر خاطرتون باشه عنوان کردیم که ویژگی بسیاری از پرسش‌های گذشته این بوده که چرا ایران به مدرنیته نرسیده، چرا کشور ما به دموکراسی و مسائلی از این دست نرسیده، ولی سوالی که ما مطرح کردیم قدری متفاوت این بود که چرا باید میرسید، چرا باید میتونست که برسه. اصولا وقتی شروع میکنیم به یک سری از مسائل رو بررسی کردن به عنوان یک دستمایه برای این بحث، ما اگر خاطرتون باشه آغاز کردیم با مقاله‌ای که من چیزی حدود 20 سال پیش ارائه دادم، در سال 22 سال پیش 1380 گفتیم، مقاله‌ای رو من انتشار داده بودم تحت عنوان نامه سرگشاده به یک ملت مسخ شده، که در اون به بررسی روند مسخ اجتماعی ملت ایران پرداختیم و اون رو دستمایه قرار دادیم برای اینکه بدونیم مثلا چرا میرسیم به شرایطی که یه ملتی میتونه مسخ بشه، چه بستری هست که اجازه میده یک چنین اتفاق بیفته. برای اینکه بتونیم این رو توضیح بدیم رفتیم به سراغ توهم تاریخی که برای ما به وجود اومد در یک مقطعی که فکر کردیم تبدیل به یک جامعه مدرن شدیم اصطلاحاً، و با این توهم دست به کارهایی زدیم در دهه به اصطلاح دهه‌های 30، 40، 50 خورشیدی که عملا ما رو رسون به یه پدیده عجیب و غریبی به اسم انقلاب سال 57، و بعد از اون هم دیدیم که یک عقبگرد پرشتاب تاریخی رو آغاز کردیم، رفتیم به قهقرای به اصطلاح سیر تمدنی حتی خودمون اگر بخوایم در نظر بگیریم، حالا مقایسهش بکنیم با سایر کشورهای جهان هم یه داستان دیگری. در جستجوی این هستیم که چرا این اتفاق افتاد، چرا جامعه ایران دچار توهم مدرنیته شد و به این بلا دچار شد. برای منظور گفتیم خب باید پس خود مدرنیته رو خوب بشناسیم تا بتونه به ما کمک بکنه برای درک هرچه بهتر اون چیزی که ما نبودیم و اتفاق افتاد. در واقع ما مدرن نبودیم ولی فکر میکردیم مدرنیم، فکر میکردیم مدرن شدیم، بنابراین رفتیم دنبال آرمان‌های ایدئال‌هایی که متعلق به جامعه مدرن هستش، یعنی دموکراسی، یعنی آزادی، به طور مثال حقوق بشر و مسائلی دست. اینا همه به خودی خود ممکنه خوب باشه ولی به درد کسی میخوره که به درد جامعه‌ای میخوره که یه مراحل تاریخی رو گذرونده و به واسطه به اصطلاح طی کردن این مراحل با تمام سختی‌ها و مشقاتی که داشته، با تمام ویژگی‌هایی که داشته، حالا میتونه انتظار داشته باشه که از پدیده‌ای به اسم آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، لایسیته و غیره برخوردار باشه. مثلا کسی که نمیدونم مراحل دبستان و راهنمایی و دبیرستان و اینها رو طی کرده و الان به درد درس دانشگاه میخوره، این براش مناسبه. ولی اگه شما رفتید درس دانشگاه رو به کلاس اول دبستان دادید، بدیهی که نامتناسبه و به دردش نمیخوره. حالا ما برای اینکه بدونیم این داستان مدرنیته چیه، این چیزی که متوهم بودیم در موردش، شروع کردیم به رفتن به سراغ تاریخ قاره‌ای که در اون این پدیده، حالا خوب بدش رو کاری نداریم، ولی این پدیده اصولا ظهور کرد، ساخته شد، پرداخته شد، و سعی کردیم با مرور یه مقدار تاریخ تفکر اروپا برسیم به یک برداشت هرچه دقیق‌تری از مدرنیته، از انسان مدرن، و ببینیم که حالا ما با این تاریخی که داشتیم و اینقدر با این تاریخ اروپا متفاوت هستش، بازم میگم نه به معنی این که کدوم بهتره، کدوم بدتره، کدوم بالاتره، کدوم پایین‌تره، به معنی متفاوت بودن، به معنی فرق داشتن. اینو میخواییم سعی بکنیم که یه مقداری درک دقیق‌تری داشته باشیم ازش. در این 12 قسمت گذشته ما رفتیم به سراغ این بحث که در راستای درک تاریخ اروپا ما میرسیم به دورانی به اسم قرون وسطا که یک دوران تباهی و سیاهی هستش و از دل اونه که در نهایت دورانی به وجود میاد به اسم رنسانس، دوران نوزایش و عصر روشنگری، و به واسطه ویژگی هایی که در عصر روشنگری هست جامعه به اصطلاح جوامع اروپایی آماده میشن برای تولید و استفاده کردن از پدیده‌ای به اسم دموکراسی. ولی خب این چه ربطی به ما داره؟ کجای ما شاهد ظهور مدرنیته بوده که حالا بخواد شاهد پیدایش دموکراسی باشه؟ بنابراین نمیتونیم به هیچ عنوان خودمون رو به اصطلاح ببریم در قالب یک تاریخ و جغرافیای متفاوت قرار بدیم، بریم یه چیزی از اونها برداریم، قرض بکنیم، بیاریم اینجا با یه ترجمه در و داغونی واسه خودمون تبدیل بکنیم به یه ایدئال و دنبالش بگردیم و بر اساس اون انقلاب را بندازیم و بعد متوجه بشیم که نه اصلا این شکلی نیستش، اصلا اینجوری نیست، و یهو از توش یه هیولایی به اسم جمهوری اسلامی در بیادش. خب برای اینکه بس بتونیم این به قول معروف خطای محاسباتی رو، این توهمی رو که نسبت به خودمون داشتیم اصلاح بکنیم، باید پدیده مدرنیته رو خوب بشناسیم، و برای این منظور رفتیم گفتیم که این از زمانی که ازش به عنوان عصر نوزایش میگن یه ایده هایی به وجود اومد، یه خط فکری به وجود اومد، به قول برخی فلسفه‌ای به وجود اومد که اون فلسفه اومد کمک کرد برای درک هرچه بهتر ویژگی های انسان، روح روان انسان، نیازهای انسان، و بعد اینکه چگونه میشه این رو به طور جمعی اجتماعی جواب داد. از اونجا هستش که پدیده های سوار بر مدرنیته مثل دموکراسی و غیر و ذلک و اینها زاده میشه. ما معیار رو اومدیم قرار دادیم روشنگری، اگر خاطرتون باشه، و گفتیم که تعریف روشنگری به ما خیلی کمک میکنه برای اینکه بتونیم ذات و ماهیت مدرنیته رو درک بکنیم، و برای منظور رفتیم به سراغ فردی که شاید این واژه رو به بهترین نحو ممکن استفاده کرده و تعریف کرده، و اون هم کسی نیست جز فیلسوف آلمانی امانوئل کانت، و گفتیم که کانت به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم به اصطلاح درک بهتری از این پدیده مدرنیته داشته باشیم و بر مبنای اون خیلی کارها میتونیم بکنیم، میتونیم به قول معروف ببینیم که آیا اصلا ما به عنوان ملت ایران این چیزی که کانت داره میگه به عنوان روشنگری، این رو تجربه کردیم، این رو زندگی کردیم، این رو داریم، نداریم، کجا میتونیم یه همچین چیزی رو پیدا بکنیم. برای این منظور یادتون باشه که رفرنس یا مرجع ما متن اصلی هستش که امانوئل کانت منتشر کرده تحت عنوان پرسش، پاسخ به یک پرسش، روشنگری چیست، در سال 1784. بنابراین صحبت یه چیزی مثلا حدود 240 سال پیش هستش که کانت این رو توضیح داده. ما اومدیم یه بخشی از این رو که تعریف هستش در همون پاراگراف نخست مقاله خاطرتون باشه گرفتیم و ترجمه‌ای از اون به دست دادیم. ترجمه تعریفی که از روشنگری ارائه میده رو به صلاب فارسی آوردیم، این بود خاطرتون باشه که روشنگری خروج انسان از نابالغی خودخواسته است. یه یک دو هفته یه گیر سپیچه دادیم به این تعریف و داریم حسابی دل رودش در میاریم که چیه داستان این بحث نابالغی، بحث عدم بلوغ که گفتیم در برخی از متون در زبان فارسی ترجمه شده تحت عنوان صغارت، این از کجا ناشی میشه و چی میاد و چرا کانت میاد و این رو صغارت خودخواسته مطرح میکنه. یادتون باشه توضیح دادیم یه پارادوکسی در این وجود داره، چون صغارت یه پدیده‌ایه که در حقوق، در علم حقوق یا مثلا در روانشناسی یا در زیستشناسی یه امر غیر ارادی هستش. یعنی شما به طور عمدی 4 سالتون نیست، دست خودتون نیست که 4 سالتونه، 4 سال پیش به دنیا اومدید و لذا 4 سالتونه، به همین دلیل بهتون میگن صغیر. صغارت چیزی نیستش که من و شما برای خودمون ساخته و پرداخته بکنیم به قول بر. مثلا یکی بگن آقا چرا قدت کوتاهه؟ خب قدش کوتاهه به خاطر اینکه شرایط به اصطلاح رشد و زیسته. میگن تو خواستی قدت کوتاه، معنی نداره. تو خواستی که صغیر باش، معنی نداره. من مثلا سن قانونی هستش 18 سال، من 14 سال عمر کردم، 14 سالمه. بنابراین صغارت من به نسبت سن قانونی یه امر ناخواسته است، یه امر به اصطلاح داوطلبانه نیست، غیر داوطلبانه است، به قول برخی تحمیلیه، به من تحمیل شده، چون 14 سال پیش به دنیا آمدم، 18 سال پیش به دنیا نیامدم که الان به قول معروف به سن بلوغ رسیده باشم. این ویژگی رو که صغارت یا عدم بلوغ یک امر طبیعیه و مربوط به خواست من و شما نیست، این رو کانت با زیرکی گرفته و آورده، این کلمه رو بنابراین استفاده میکنه، صغارت، نابالغی، عدم بلوغ رو که امر طبیعی غیر داوطلبانه هستش این رو مد نظر داره، در این حال یه واژه‌ای بهش اضافه میکنه، یه صفتی بهش اضافه میکنه که در تضاد با ماهیت صغارت قرار میگیره. صغارت دارای ماهیت اجباری نیست، دارای ماهیت داوطلبانه نیست، اما کانت میاد و صفتی رو به او میچسبونه که خصلت داوطلبانه بهش میده. روشنگری خروج انسان از نابالغی خودخواسته است. و بنابراین این سوال مطرح میشه که پس یه پدیده‌ای که قاعدتاً میبایستی به صورت غیر ارادی، غیر داوطلبانه در انسان وجود داشته باشه، در بعضی از موارد ممکنه حالت داوطلبانه بگیره، حالت خودخواسته بگیره. این تمام اون ظرافتیه که بحث کانت رو در رابطه با روشنگری مطرح میکنه و تمام ظرافتیه که به درد ما میخوره در این آسیب شناسی که داریم برای اینکه بدونیم چگونه توهم مدرنیته ما رو به بیراهه ارتجاع مذهبی کشوند. ما در دو سه برنامه قبل این سری خدمتتون توضیح دادیم که در قرون وسطا چه میگذشت که سبب شده یک چنین پارادوکسی در وجود انسان‌ها، در وجود انسان اروپایی دوران قرون وسطا شکل بگیره. صغارت خودخواسته. یادتون باشه گفتیم یکی از دلایل اون حاکم شدن مذهب بود و اومد کاری کرد که ما عملاً نیازی به فکر کردن نداشته باشیم. خاطرتون باشه ما رفتیم سراغ متن اصلی به اصطلاح کانت و دیدیم در پاراگراف دوم داره توضیح میده که چرا بخش عمده ای از انسان‌ها میرن به سمت اینکه به قول معروف خودشون رو یه مقداری جور دیگری ببینن و از اون چیزی که به طور طبیعی میبایستی داشته باشن، یعنی قدرت تفکر، یعنی اندیشه ورزی. برای اینکه ما با دستگاه پیچیده مغزمون زاده میشیم و این دستگاه پیچیده قدرتمند در اختیار ماست، یه دستگاهیه که بدون هیچ گونه حد و نهایتی در اختیار ماست که ازش استفاده بکنیم. ولی کانت یادتون باشه در پاراگراف دوم مقاله خودش برای اینکه توضیح بده که چی میگذره که ما از این توانایی طبیعیمون، از این راهنمایی که طبیعت میاره به ما ارائه میده، یعنی تجزیه تحلیل، درک، پیدا کردن علت معلول، پردازش داده ها و غیره، از این استعفا میدیم، از استفاده از مغزمون استعفا میدیم. کرکره مغزمون رو میکشیم پایین، میگیم تعطیل است آقا، اینجا به خاطر پدرسوختگی تعطیل است مثلا، و دیگه خودمون رو به اصطلاح راحت میکنیم. کانت میخواد بدونه چرا اکثر آدم ها این کار رو میکنن، دلیلش چیه. هفته پیش به این موضوع پرداختیم، دیدیم دلیلش خیلی راحت کانت توضیح میده، میگه لیزینس، تنبلی و کواردیس، جرأت نداشتن، و این رو ما ترجمه کردیم به عنوان ترس و تنبلی. همین چیزی که دیدید در بحث‌های دیگری هم مطرح میکنیم، میگیم اگر مثلا ملت ایران میخواد یه روزی رهایی پیدا بکنه باید ترس و تنبلی رو بذاره کنار، این همین ماجرا رو کانت داره در ریشه‌یابی چرایی بروز این پدیده سقارت خودخواسته، عدم بلوغ خودخواسته، اینو داره ریشیابی میکنه و رفته ریشهشو زده، ردشو زده و متوجه شده او این دوتا عامله که باعث میشه لیزینس، تنبلی، به قول معروف اهل کار و اندیشه ورزی نبودن، و یکی هم جرأت نداشتن. بعد یادتونه چی میگفت در ادامه پاراگراف؟ یه یادآوری کوتاه فقط بکنم. عنوان میکنه که اینها وقتی که میرن به دنبال این دوتا، در حالی که طبیعت اومده و اونها رو از شر غرایز راحت کرده، یادتون باشه گفتیم که حیوانات بر اساس غریزه عمل میکنن، انسان تونست نوع خودش، گونه خودش رو از حیوانات بکنه، به خاطر این گفت نه آقا من فقط بر اساس طبیعت عمل نمی کنم که بدونم چی باید بخورم، چجوری شکار بکنم، چجوری جفتگیری بکنم، من کارهای دیگه هم میکنم، من چیزهای دیگه هم اختراع میکنم، من نوع روابط دیگه هم به وجود میارم. میگه که اومده بعد از سالهای سال طبیعت، این توانایی که ما پیدا کردیم، انسان رو از شر غرایز راحت کرده، ولی در این حال این دوتا عامل میاد در ادامه راه به جای این که انسان رو تشویق بکنه برای رفتن به سمت به صلاح این که هرچه بهتر بفهمه، روابط علت معلولی رو بفهمه، تجزیه تحلیل بکنه و غیر و ذالک، میاد چکار میکنه؟ میاد تمام این بساط تعطیل میکنه، تمام بساط استفاده از مغز رو، کاربردهای جدی و مهم و تغییرزایی رو که ما میتونیم از مغز در مغزمون و به واسطه مغزمون داشته باشیم، همه اینا رو میاد تعطیل میکنه. چی؟ ترس و تنبلی. بعد کار به کجا میکشه؟ میگه که این کار رو میکنه به صلاح انسان به واسطه ترس و تنبلی، بعد علاوه بر اون وقتی که این ترس و تنبلی بر مغز، بر فکر حاکم شد، به خوشحالی، با شادی، با رضایت در تمام طول زندگی در نوعی از عدم بلوغ باقی میمونه، در نوعی از به صلاح سقارت باقی میمونه. دیگه میگه آقا من دیگه فکر نمی کنم، راحتم به خاطر اینکه فکر نمی کنم، من دیگه به اصطلاح رها شدم از این کار دشوار اندیشیدن، این کاری که فیلسوف به اصطلاح آلمانی شوپنهاور میگه دشوارترین کار بشره، فکر کردن، اندیشیدن، استفاده از مغز، دشوارترین، چکش زدن و پتک زدن و سنگ خورد کردن و همه اینها رو میشناسه شوپنهاور، ولی نمیاد اینها رو به عنوان سخت‌ترین کار مطرح بکنه. فکر کردن سخت‌ترین کاره. ببینید خیلی ها، من و شمایی که فکر میکنیم مثلا نمیدونم به واسطه اینکه پتک نمیزنه یکی، نمیدونم کار سخت یدی نمیکنه، زیر سرما و گرما و اینا نیست، به اصطلاح راحته. شوپنهاور میگه نه، این راحتی نیست، او باید فکر بکنه. مثلا یه اندیشمند باید فکر بکنه و این دشوارترین کاره. انسان وقتی باید فکر بکنه سخت‌ترین کار رو داره انجام میده. خب برای اینکه از این سخت‌ترین کار رهایی پیدا بکنیم چیکار باید بکنیم؟ باید بیایم تنبلی رو پیشه بکنیم. من در برنامه گذشته توضیح دادم خدمتتون که پارامتر ترس به واسطه جو وحشتناکی که کلیسا حاکم کرده بود، برای اینکه میدونست اگر آدم‌ها موفق بشن که فکر نکنن، بساط سلطه کلیسا، سلطه کشیش‌ها بر جان و مال و ناموس و زندگی و هست و نیست مردم آسان میشه، راحت میشه. بنابراین خیالش راحت بود که من با تشویق کردن به فکر نکردن و یا ترسوندن آدم ها برای فکر کردن، اونا رو تبدیل به موجودات میکنم که به راحتی میتونم کنترلشون کنم و از زمانی که دارم کنترل میکنم میتونم بچاپمشون، غارتشون کنم، بدزدم ازشون، ناموسشون تجاوز کنم، بچه هاشون رو بگیرم در کلیسا مورد سوء استفاده جنسی قرار بدم، مالشون رو با اسم خمس و زکات بگیرم، به عنوان سرباز ببرم در جنگ های صلیبی به کشتنشون بدم، هر کاری دلم بخواد میکنم. چرا؟ چون محرومشون کردم از فکر کردن، به هیچ مسئله فکر نمی کنن، به این که من دارم چجوری دروغ میگم، چجوری غارت میکنم، چجوری میچاپم، میخورم، تجاوز میکنم، سوء استفاده میکنم و اینها فکر نمی کنن. و چون فکر نمی کنن من دستم بازه که بتونم چکار بکنم، بتونم تمام این قضیه رو اونجوری که دلم بخواد به پیش ببرم. دقیقا کانت هم همینو میگه در ادامه. ببینید میگه که یه عمری رو با شادی که منظورش، خیلی عذر میخوام اینجا، شادی احمقانه است، خوشحالی ابلهانه است در واقع، میگه در به اصطلاح ایمچوریتی، عدم بلوغ، سیر بکنن، طی بکنن. و میگه که این دلیلی است که به واسطه اون اینقدر برای دیگران، it's so easy for others، برای دیگران اینقدر راحته که بتونن خودشون رو به عنوان establish themselves as their guardians، خودشون رو به عنوان محافظان، نگهبانان، حافظان، مدافعان اینها معرفی بکنن. میگه حالا که به اصطلاح شما فکر نمی کنید، نمی خواهید از مغزتون استفاده بکنید، این خیلی عالیه، حالا زندگیتون و هستیتون رو بسپرید دست ما، ما براتون فکر می کنیم، ما براتون می فهمیم، ما براتون تصمیم می گیریم، ما به شما می گیم و شما اجرا می کنید و خوشبخت می شید. خوشبختیتون هم در اینه که علی رغم تمام بدبختی که در این دنیا دارید می کشید، اون دنیا وارد بهشت برین نمی دونم چیچی و چیچی می شید. مثلا ببینید مکانیزم رو کانت کشف کرده، مکانیزم رو در همین جا داره میگه. و خواهشم اینه که چون قرار نیست این بحث بحث نظری و آکادمیک و دانشگاهی باشه، قرار ازش استفاده بکنیم برای اینکه بدونیم چرا در این باطلاق تاریخی گیر کردیم. در هر جای بحث چیزی به گوشتون آشنا میاد، بلا فاصله این سوال رو از خودتون مطرح بکنید که مصداق این در زندگی فردی من، زندگی اجتماعی ما و زندگی تاریخی ملتمون چیست؟ دائم این سوال رو در طول این برنامه خواهش میکنم از خودتون داشته باشید که این چیزی که من دارم اینجا میشنوم، ترس و تنبلی، عدم کار کردن و کار کشیدن از مغز، احساس خوشبختی داشتن به خاطر اینکه خود رو نابالغ معرفی میکنیم، ببینید یک نوع احساس خوشایند ناشی از فرار از به اصطلاح مسئولیت در انسان ها وجود داره. یعنی آدم ها وقتی موفق میشن که از مسئولیت یه چیزی در برن، از زیرش به قول معروف شونه خالی بکنن، یه نوع احساس شادی، خوشحالی، رضایت، خوشایندی درشون به وجود میاد. این گلدلی که اینجا به اصطلاح کانت به کار میبره، به خوشحالی، با خوشحالی، منظورش همینه. منظورش اینه که من رسیدم به یه جایی که الان خیالم راحته که من دیگه در رابطه با این چیزی که داره میگذره مسئولیتی ندارم. من در رابطه با تمام انسانهایی که مظلومن، یعنی تحت ظلمن، ستم دیدن، تحت ستمن، تمام انسانهایی که دارن غارت میشن، چپاول میشن، اذیت میشن، تمام کسانی که دستگیر میشن، تمام کسانی که به اعدام محکوم میشن، تمام کسانی که مورد اذیت و آزار قرار میگیرن و و و و من مسئولیتی ندارم. میدونم که کار بدی، میدونم که دارن اذیتشون میکنن، میدونم اینا رو دارن شکنجه میدن، میدونم شلاقشون میزنن، میدونن که اعدامشون میکنن، میدونم هزار ظلم و ستم وجود داره، غارت میکنن، چپاول میکنن، رشوه خواری میکنن و غیر و ذالک، ولی با خود رو به سقارت زدن، خود رو خیلی عذر میخوام، دقیقا مستاقش ایمچوریتی اینجا که داریم با هم صحبت میکنیم، نفهمی هستش. ببینید ما این واژه نفهمی رو در فارسی تبدیلش کردیم به یه حالت فوش، مثلا ای چقدر نفهمه. ولی یادتون باشه این بار منفی که سواره بر این کلمه هستش، خودش داره یه دنیا مطلب به ما میگه. یعنی ما زمانی که داریم به یکی میگیم آقا نفهم هستی، نمیگیم که تو نمیدونم فاقد توانایی درک هستی، اونو بهش میگن عقب افتاده. یه نفریه که آقا مغزش یه جوری ساخته شده وقتی به دنیا اومده که رشد نمیتونسته بکنه، چون رشد نکرده یه سری چیزها رو نمیفهمه، مثلا آیکیوش، بهره هوشیش 20ه 30ه به طور طبیعی، اونو که نمیگن نفهم. شما به یه نفری که این داون سندروم رو داره، سندروم به اصطلاح کودکان عقب افتاده رو مثلا داره، اینی که نمیگید شما بچه مظلوم رو به قول معروف بگیرید گوش رو بگید نفهم، نه، این به طور طبیعی نمیتونه بفهمه. ما از واژه نفهم که استفاده میکنیم زمانی که میدونیم یک نفری توانایی فهمیدن داره، به خاطر اینه که بار اهانت و استهزا و اینها در خودش داره این واژه، میدونیم که میتونه، توانایی مغزی داره، توانایی فیزیولوژیک داره، توانایی جسمی داره، توانایی نمیدونم روانی داره، همه چی داره برای اینکه بتونه قضیه رو بفهمه، ولی تلاش میکنه که نفهمه. اینجاست که میگن آقا فلانی چقدر نفهمه. فلانی نفهمه به معنی اینه که فلانی چقدر بی سواده، فلانی چقدر نمیدونم مثلا چی بهش میگن، بی دانشه، یا مغزش به طور طبیعی به دنیا اومده، اصلا کشش آموزش نداشته. به هیچ کدوم از این معناها نیست. و واسه همینه که مثلا اصلا نه مورد داره آدم به چنین کسانی نفهم بگه، نه اگرم از دهنتون در بره بگه خیلی باعث مثلا رنجش اون بشه. این واژه از اینجا باعث رنجش کسی میشه که میدونه توانایی فهمیدن داره، ولی یه تلاش جدی داره میکنه برای اینکه از اون توانایی استفاده نکنه. و این دقیقا چیزیست که کانت داره میگه. این دقیقا اون جاییه که میگه به اصطلاح تلاش داره میکنه از طریق ترس و تنبلی که در نوعی از عدم بلوغ باقی بمونه. و دقیقا چون خودش داره تلاش میکنه، خودش داره این زحمت رو میکشه، بسیار ایزی، آسون میشه برای دیگران که بیاد و بگه که آها، تو که نمیفهمی، تو که نابالغی، تو که صغیری، بنابراین بیا من بهت بگم. اون زمان میشد چی؟ بیا من کشیش بهت بگم، بیا من اسقف بهت بگم، بیا من پاپ برات تصمیم میگیرم. تو که نمیفهمی، تو صغیری، تو مهجوری، تو دارای توان فهم نیستی، تو اصولا قرار نیست بفهمی. حالا میدونن و به خاطر ترس و تنبلیه، ولی نمیگن که، میگن نه، تو توان این درک رو نداری، تو ظرفیت این رو درک رو نداری. پس چیکار باید بکنیم؟ بایستی بپذیری که یه عده‌ای این کار رو برات انجام بدن. این گاردینز که به اصطلاح اینجا میگه به خاطر اینی که یه عده‌ای میان نقش قیم رو میخوان برای تو بازم بکنن. قیم دقیقا همین کاره، قیمومت داره بر تو، وظیفش نگهداری از توه، وظیفش نگهداری از اموالته، از زندگیته، چون تو بچه‌ای از لحاظ فکری تو اون داستان قانونی که گفتیم، از لحاظ سنی تو بچه‌ای نمیتونی، بنابراین یکی میاد بالا سرت قرار میگیره و این کار برات انجام میده. از تو احتیاج به کی داری؟ احتیاج به محافظ داری، احتیاج به نگهبان داری، از هستی تو، از نیستی تو، از ناموس تو، از مال تو، از اون دنیای تو. یادتونه یکی از این آیت الله های جمهوری اسلامی گفته بود وظیفه ما اینه که مردم رو به زور به بهشت ببریم. خوب دقت بکنید، با اردنگی گفته بود به بهشت ببریم. خیلی واژه سنگینی ها، یعنی تو که نمیتونی تشخیص بدی باید بری بهشت یا نه، تو که نمیتونی بفهمی چجوری اصلا باید بری به بهشت یا نه. وظیفه تو این نیستش که بفهمی، وظیفه تو این نیستش که به صلاح تشخیص بدی که رفتنت به بهشت لازمه نیست، نمیدونم اگر قرار باشه انجام بشه چجوری باید انجام بشه، کجا باید انجام بشه. تو که کارت این نیست، تو که وظیفت این نیست، تو که همچی توانایی نداری، تو که همچی ظرفیتی نداری، من باید برات تصمیم بگیرم. برای اینکه تو نمیخوای بفهمی ولی من میفهمم، تو نمیتونی بفهمی ولی من میفهمم، تو درک نمیکنی ولی من درک میکنم، بنابراین باید چیکار بکنی؟ بایستی بیای مقلد من بشی، من میشم مرجع تقلید، یعنی هرچی گفتم، هرچی کردم، هرچی بیان کردم، اون باید برای تو معیار باشه، اون باید عاملی باشه که تو به واسطه اون راه رو پیدا میکنی و میدونی از کجا باید بری و میدونی چگونه باید عمل بکنی. بدون من تو گم میشی. و بنابراین میومدن مطرح میکردن که آقا اصلا داستانی به اسم به اصطلاح تقلید جزو واجباته، اینو دیگه میذارنش جزو به قول معروف فروع دین و به این ترتیب به عنوان یک ضرورت مطرحش میکنن که آقا در کنار اصول تو میبایستی بحث مقلد بودن رو به عنوان یه امر حتمی، جبری، اجباری، وظیفه مد نظر قرار بدی. چرا؟ چون تو خودت نمیتونی بفهمی. برای همینه که کانت میگه آسونه برای این کسانی که میخوان بیان سوار گرده شما بشن، به عنوان آخوند، به عنوان کشیش، به عنوان خاخام، به عنوان نمیدونم استاد، به عنوان راهنما، به عنوان مراد اینها، و شما میخواید به عنوان مرید دنبالشون را بیفتید، برای اینا خیلی آسونه این کار. برای همین میبینید این فرقه های مذهبی با سه سوت موفق میشن هزاران هزار نفر رو فریب بدن و وردارن بیارن تو دار دستشون، بهشون نمیدونم عرفان یاد بدن و تکامل یاد بدن و حلقه حلقه ببرنتون بالا و اینا. دلیلش فقط همینه، این که میگن آقا تو که به خاطر تنبلی نمیخوای فکر بکنی، تو که نمیخوای خودت درک بکنی، تو که نمیخوای خودت واقف بشی به مسائل، متوجه بشی که چجوری داره عمل میکنه، این وظیفه رو باید به من واگذار کنی. ولی یادت باشه از زمانی که من این کارو کردم، تو وظیفته که تقلید بکنی، که دنبال بکنی، که پیروی بکنی، که تبعیت بکنی. خب ببینید آیا این برای یه جمعیتی، برای یه سری افرادی که میخوان دیگران رو غارت بکنن، استثمار بکنن، بچاپن، سوار بر گردشون بشن، آیا این حلوت و گلو نیست؟ آیا این بهترین چیزی که ممکنه آید یک فرد پدر سوخته بدنیت بشه نیست؟ که شما بیای بگی که استاد بزرگوار، آیت الله، کشیش بزرگ، خاخام گنده، من نمیفهمم، من نمیتونم بفهمم، من صغیرم، من مهجورم، من نابالغم، تو برام فکر کن، تو برام تشخیص بده، تو فاقد به صلاح، تو دارای صلاحیت هستی، من فاقد صلاحیت هستم. ببینید پدیده استخاره که راه افتاده در مذهب دیگه کار رو به اونجا رسونده که شما میدونید این یه نوع در واقع بازیه، استخاره کردن بازی با تسبیحی، بازی با کتابی، چیزی هستش. ولی ببینید حتی انحصار این بازی رو یه نفری میاد برای شما بر عهده میگیره، میگه باید بدی به فلان آقا برات استخاره بکنه. حالا خودت هم که تعوض کنی همونو میگه ها، ولی میگه نه آقا باید برات استخاره بکنه. داره میگه که حتی موقعی که انقدر ساده لوحی، انقدر از لحاظ فکری بچه صفتی که میخوای سرنوشتتو بسپری به دست تصادف و بازی کتاب و دونه تسبیح و اینا، حتی صلاحیت اونم نداری. میگه بابا دیگه قمار دیگه، خوب اومد بد اومد و اینا. میگه نه قمارش هم من باید برات را بندازم، تصادف هم من باید برات تعیین بکنم که خوب اومد بد اومد، خودت نه. میگه آقا قرآن رو میخونم به اصطلاح ترجمه داره میفهمم. میگه نه اینکه نی تفسیر فلانی رو باید بخونی، نظر اون شرطه، نظر تو شرطه، تو چه میدونی چی داره میگه؟ تو همینجوری یه چیزی میشنوی. در دوران قرون وسطا شما تصور بکنید، درست مثل الان که 99% مسلمون ها، حداقل مسلمون های غیر عرب زبان، عربی نمیفهمن، چه میدونن تو قرآن چی داره مینویسه؟ قرآن رو از حفظه ولی در این حال نمیدونه یک کلمش به چه معنی هستش، همینجوری عربی حفظش کرده. در قرون وسطا به جای زبان عربی زبان لاتین بود. این زبان لاتین رو فقط کشیش ها میدونستن، فقط این کسایی که میرفتن تو کلیسا و غیر و زالک و اینها، چون مدرسه که نبود به معنی سیستم عمومی آموزش پرورش، کسی هم به طور انفرادی میخواست بره یاد بگیره مشکوک جلوه میزد، میومدن کنکاش میکردن، برای چی داری یاد میگیری؟ برای چی لاتین یاد گرفتی؟ چی کار میخوای بکن؟ خب چرا نمیای تو کلیسا یاد بگیری؟ چرا نمیای؟ بنابراین انحصار دانستن، انحصار دانش در دست کلیسا بود. چرا؟ چون زبان دانش اصلا مال اینها بود و اینا لاتین آموزش نمیدادن و اینها کتاب رو، کتاب انجیل رو یا تولیدات مذهبی رو فقط به زبان لاتین ارائه میدادن. بنابراین یه چیز منحصر به کسانی بود که زبان لاتین رو میدونستن و کسانی که زبان لاتین رو میدونستن همون کسانی بودن که سلطه کلیسا رو بر جامعه داشتن اعمال میکردن. کسی دیگری بلد نبود، کسی دیگری فرصت و امکان و دلیل این که بخواد بره یاد بگیره زبان لاتین رو نداشت، بین خودشون بود. برای همینه که در همین به اصطلاح پایان قرون وسطا وقتی صحبتش میشه، در این چیزی که بهش رفورماسیون میگن، ریفورمیشن، اصل رفورم، رفورم مذهبی منظور هستش، اتفاقی که میفته اینه که یکی دوتا از این به اصطلاح کشیش ها، لوتر میاد و کاری که میکنن اینه که ترجمه میکنن کتاب رو، از لاتین ور میدارن میارن به اصطلاح تبدیلش میکنن به زبان آلمانی، بعد از اون شروع میکنه به ترجمه شدن به زبانهای مختلف. و این رابطه آدمها با مذهب و خدا و همه چیز رو عوض میکنه. چرا؟ برای اینکه میگه بخون دیگه، خودت بخون بفهم، خودت اگر میخوای با خدا صحبت بکنی. چون تا قبل از این بودش که ما باید هر یک شنبه بریم تو کلیسا بشینیم، یا مثلا حتی به عنوان آداب مذهبی هر روز بشینیم، کشیش که زبان لاتین بلده و میتونه حرف خدا رو بدونه بیاد اونجا مثلا یه پاراگراف برای ما بخونه و به ما بگه که خدا داره چی میگه. ما چه میدونیم خدا چی؟ ما میدونیم خدا خیلی گنده است، فقط همه چی دست خداست. ما میدونیم عیسی پسر خداست، ولی چیز دیگه که ما نمیدونیم، که چیز دیگه که قرار نیست اصلا ما بدونیم. اصلا ما چرا باید بدونیم که شیش وقتی هست؟ ما برای چی بدونیم؟ و برای همین به صلاح قدری جلوتر کانت توضیح میده، میگه ببین برای همه چیه که هستش که بهت بگه چی درسته چی درست نیست. خواهی بدونی که آخر عاقبتت چی میشه، کشیشه اونجاست. خواهی بدونی شرایط نمیدونم جسمیت چی میشه، یه نفر به اسم مثلا دکتر جسم اونجاست. هر چی میخوای بدونی یکی بالا سرته که بهت بگه ای درسته ای غلطه، ای غلطه ای درسته. و این آغاز به صلاح این پذیرفتن اینکه من نباید فکر بکنم، من وظیفه ندارم فکر بکنم، من نیاز ندارم به اینکه فکر بکنم، آغاز استقرار دوره تنبلی فکری در اروپاست که ازش به عنوان قرون وسطا نام میبرن، به عنوان عصر تاریکی یا دارک ایجز نام میبرن گفتیم، و ویژگیش یه چیز بیشتر نیست، فکر نمیخواد بکنم. توده ها، میلیون ها و میلیون ها و میلیون ها نفر ساکنان کشورهای قاره اروپا به طور مثال بر مبنای چیزی که کلیسا جا انداخته که دانش و همه چیز در دست ماست و شما نیازی نداره به این که بخواید دنبال دانش برید، دنبال علم برید، دنبال چیزی پاسخی برید، همه پاسخ ها رو ما میدونیم، همه پاسخ ها رو به فراخور تشخیصی که میدیم تیکه تیکه ذره ذره به شما میدیم، ولی اون چیزی رو که احتیاج ندارید نمیخواد، نمیدیم بهتون. فقط اون چیزی رو که فکر میکنیم شما لازم دارید بدونید به صلاح بهتون ارائه میدیم، ولی دیگر چیزها به چه دردتون میخوره؟ چه کار میخوایی بکنی باش؟ مثلا به تو چه مربوطه که مثلا دلایل اثبات خدا چی هستش؟ تو وظیفت اینه که قبول بکنی خدا هست. وقتی دیگه به صلاح به عنوان یه امر بدیهی شد و میدونی که اگر بگی نه من مطمئن نیستم خدا نیست، منو میگیرم به سلابه میکشن، تیکه پارم میکنن، چهار تیکه میکنن بدنم رو، کی به مغزت میرسه که بخوای سوال بکنی که آقا من میخوام بدونم چرا خدا هست، چگونه خدا هست؟ لازم نیست. اگرم میبینید بحثی به اسم تئولوژی یا الهیات، علم الهیات وجود داره با هم دیگه، به خاطر بحثای خودشونه، به توده ها ربطی نداره. من توده ها اصلا فرصت این رو دارن، دلیل این رو دارن، انگیزه این رو دارن، به قول اونها نیاز این رو دارن که بخوان بشینن در مورد اثبات وجود خدا صحبت بکنن. این تنها بعدها هستش که چنین مباحثی مطرح میشه، یعنی زمانی که به صلاح به واسطه این بحثی که مطرح میشه بعد از ترجمه انجیل یه دی میخونن، براشون سوال به وجود میاد و شروع میکنن به بحث کردن بین خودشون. تا قبل از اون بحثی نبوده. بحثی هم اگر بوده بین نمیدونم اسقف و کشیش و اینها، بین خودشون بوده که بتونن هرچه بهتر و بیشتر و نمیدونم محکمتر استدلال هاشون رو ارائه بدن. ولی توده ها چیکار دارن به این که بخوان سوال بکنن؟ توده اصلا چه سوالی میتونه داشته باشه؟ چه ضرورت داره که سوال داشته باشه؟ این همون دورانی رو به وجود میاره که دوران تاریک اندیشی بهش میگن. اندیشه ها تاریک. تاریک میدونید به چه معنا؟ به معنی که آقا چراغ خاموش کن، میخوایم بخوابیم. چراغ مغز رو خاموش کردن و خوابیدن تفلک ها. برای چه مدت خوابیدن؟ یه چیزی حدود 1000 سال. حسابی خر و پف تاریخیشون با آسمان بوده. چرا؟ برای اینکه احساس میکردن که کاری نداریم، ما به دنیا اومدیم که بلند شیم بریم مزرعه، بریم کجا برای ارباب کار بکنیم، یه تیکه نونی به ما بده بخوریم، کشیش ما رو راهنمایی بکنه، غسلمون بده، نمیدونم تعمیدمون چیز بکنه و اینها، بمیریم بریم با آقا مسیح شفاعت پیدا بکنیم و سلام نامتان. 1000 سال اینجوری خودشون سر کار گذاشته بودن که ما به دنیا میایم که کار کنیم برای فئودال، بجنگیم برای پادشاه و خدمت کنیم به کلیسا و تبعیت کنیم از دستگاه کلیسا و به این ترتیب خوشبخت بشیم. خوشبخت به معنی به اصطلاح معنوی ها، او دنیا منظورمون ها، ای دنیا نه، این دنیا فقر، گرسنگی، بیماری، قحطی، نمیدونم کار صبح ساعت 5 بلند شو تا 7 عصر کار بکن، این بوده زندگی. ببینید از کجا عبور کرده به اصطلاح اروپا برای اینکه بتونه از توش چیزی به اسم روشنگری بیاد بیرون. مبنای روشنگری دارید میبینید کنار گذاشتن به قول معروف ترس و تنبلی باید باشه بر اساس تشخیصی که کانت میده. ولی همونطوری که میبینید ما بر مبنای نوعی از برخورد وسواسی داریم سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه روی این موضوع بمونیم، برای اینکه 52 هفته قربونش برم اینو برنامه ریزی کردیم، لذا میخوایم که تا دل و روده قضیه رو بیرون نکشیدیم دنبال پاسخ نباشیم. پاسخ این که چرا میبایستی ما به دموکراسی دست پیدا میکردیم، مثلا چرا میبایستی ما همچین هوسهایی بکنیم، مثلا لایسیته هوس و سلیقه سکولاریسم و اینا برای چی تو کله ما افتاده، ما رو چه به دموکراسی، ما رو چه به لایسیته، اینا از کجا اومده، برای چی به قد و قواره ما نمیخوره، برای چی مثل این میمونه که شما مثلا بخواید یک کتشلوار بچه 7 ساله رو تنه جوون هیکلدار 29 ساله بکنی، یه چیز مسخره‌ای میشه دیگه، یه همچی چیزیه به درد ما نمیخوره، ولی برای چی وسوسهش افتاده بدون، چرا این کلمات تو دهن ما میچرخه، آقا دموکراسی میخوایم، دموکراسی میخوایم. اینا رو داریم سعی میکنیم با ریشه یابی به قول معروف بیرون بکشیم ببینیم جوابهاش چیه. این قسمت 13 بود. در قسمت 14 بحث رو با شما عزیزان ادامه خواهیم داد. ممنونم. نظرات و دیدگاه خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد بگذارید.